أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در این بود که ادعا شد اجماعاً حق القسم و المبیت فی الجمله مما لا اشکال فیه و انما الکلام در حدود و صغورش طبق سه قولی که مطرح شد. اینو باید از کجا برداشت کنیم و ریشش کجاست؟ در این رابطه استدلال شده هم به آیات قرآن و هم به بعض عناوین عامه و هم به روایات. آیات رو خوندیم و بحث شد. در مجموع تحصل این که نه، از آیات نمیتونیم چیزی برداشت کنیم به عنوان وجوب قسم و مبیت. اون دو عنوان هم یکی استیناس و دیگری تأسی، نه اینها هم استدلال روشنی نبود، قابل اتکال نبود. ما این روایاتی که در این مسئله داریم، روایات بسیاره که شیخ ادعای استفاضه میکنه، یه روایات مستفیضه، و طبعا در چنین وضعی با کثرت روایات خیلی بحث در اسنادش نیاز نداره. در مجموع این روایات ببینیم دلالتش چگونه است. بله، یقع البحث در هر یکی از اینها استدلالش، اشکال در استدلالش یا مقدار دلالتش سعتن و زیقن، ایناییست که مورد گفتگو واقع می شود در پیرامون روایات. روایات و همین طوری که شیخ اشاره می کنه زیاد است و مستفیضه، که یه مقداریش رو شیخ انصاری نقل کرده، یه تعدادیش رو، و مقدار زیاد دیگرش رو هم حالا یا مشابه بعضی از اونهاست که تنها اشاره می کند، و یا حتی غیر مشابه اونا که دیگه شیخ نقل نفرموده. ایناست که باید مرور کنیم و اونهایی را که مورد بحث و گفتگوست ببینیم چی ازش استفاده می شود. اولین روایتی که مورد
قبل از اینکه روایت بفرمایید، با توجه به شأن نزول آیات، شأن نزول آیات، بسیاری از این آیات استفاده میشه که مثلا معروف باشه، معروف هم جنبه عرفی داره. شما به عرف مراجعه میکنه، این موضوع رو به این صورت برای شما بیان میکنه. اینجور نیست که دلالت همیشه مطابقی باشه. به التزام هم ما میتونیم استفاده میکنیم، چه اشکالی داره؟
شکی نیست. اگر بتونید بل التزام استفاده کنید که رو چشممون، اما صحبتش اینه که از چی و کدوم دلالت التزامی. بله، نخستین روایت روایتی است که شیخ در تهذیب نقل می کند عن علی ابن الحسن الفضال عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد عن عاصم ابن حمید عن موسی محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا فی رجل نکه امتن. در مورد یک مردی که ابتدا با یک عمه ازدواج کرد، سابقا در بحث نکاح عمید و عما اونجا ولو مسائلی رو با اجمال ازش عبور کردیم و بالاشاره من جمله این، نه نکاح عمه جایز نیست ابتداعا. بله میتونه عمه ای رو بخره، به مالکیت مالکش بشه، باشم هم بستر بشه، اشکالی نداره. اما بخواد باش ازدواج کنه، برای آدم آزاد ازدواج با عمه جایز نیست، مگر جایی که نتونه امکان ازدواج با حره نداشته باشه. داشتن نمیگیم نداشتن که، حواست کجاست؟ تا اسم عمه میارن حواست میره یه جایی دیگه هستن. بله عمه داشتن به عنوان مالکیت، مالکش بودن، حلالشون هم بود.
حضرت امام حسن عسکری با نرجس
خاتون اون حور شده بود اون وقت، اون وقت که عمه نبود، آزاد پول دادن خریدن آزادش کردن، باش بعد ازدواج کردن. اینا را تو منبرم گفتی غلط گفتی ها نخیر، آزادش کردم باش ازدواج کردم. هم حضرت عسکری هم حضرت موسی بن جعفر مادر امام رضا.
چرا این ازدواج کردن؟
بله آقا
چرا این ازدواج کردن؟
نخیر ازدواج کردن. در هر حال حالا اونجا ادله و روایاتی و بله و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات، او وقت میتونه با عمه ازدواج کنه. ازدواج با عمه ازدواج، خب این خودش عمه نداره، آدم فقیریه نمیتونه بره عمه بخره، حالا نیاز به زن داره، یه رفیقش عمه داره، میگه من این عممو تزویج میکنم به تو. بسیار خوب، این ازدواج میکنه با این عمه. از تزویج تحلیل یه جوره، تزویج بله.
آیا دیگری میتونه عمه رو برای دیگریش تزویج کنه که اجازه داده؟
دیگری و دیگری یعنی چیا؟
ما
بله
برای دومی دیگه گفته من ببینید همه که باش تزویج کنید.
بله
آیا او اجازه
داشت؟ بله او مالکشه، مالک همه اجازه داره، میتونه او رو تزویج کنه به هر که بخواد.
آزادش کنه بعد تزویج؟
نه خیر، همونجور که عمه هست برای مالکش عمه هست، تزویجش میکنه به شخص دیگری. مسائلش اونجا ما خوندیم مفصل، اون وقت رو گوش نمی کردید.
این استقرار به اذن امام بوده یا که خود حکومت ها این کار رو کردن؟
کیا؟
همین استقرار که امام می گرفتن از مثلا فلان چیز؟
اینا آیات قرآنه.
میدونم حتی این خود این استقرار
بحث استرقاقش یه مطلب دیگریست.
همین استرقاقش کردن؟
بله بله، اینا رو قبلا هم یه وقتایی عرض کردیم، جنگ هایی که در زمان حکومت های جور اتفاق افتاد اینا مورد موافقت و اذن امام قرار می گرفت، ولذا احکامش هم بر به اصطلاح قنائمش همون احکام جهاد بار می شد همه جاش.
کجا داری که به امام راضی بوده به این کار؟
مکاسب یادتونه؟ قسمت آخره مکاسب محرمه بحث خراج و مقاسمه اونجا این بحثا مطرح شده. بله بله اون که لایجوز و رق نمیشن
اینا آزاد بودن دیگه.
بله ولی به جنگ شده
اینا علیکی رفتن.
بله به جنگ شده. مادر حضرت رضا سلام الله علیه نجم خاتون در مارسی فرانسه اسیر شد. اسم معروفش هم مارسیه بود.
مارسیه؟
بله
مارسیه
به خانم والده حضرت رضا سلام الله علیه که بعدها خب توی عربها خب بالاخره خوشگلتر بودند و زیباتر بهشون گفتن ستاره نجمه به این مناسبت. بله بله ائمه از اینها انتخاب میکردن اما با سلیقه هم بودن بی سلیقه انتخاب نمیکردن.
دارندگی برازندگی
اضافه کنید آجابا.
بنابراین کسی که نمیتونه زن حر بگیره و من لم یستطع منکم حرن ان ینکح المحصنات فمما ملکت ایمانکم او براش جایز بود عمه بگیره. روایت موردش اینجاست یه آقایی نمیتونست با حر ازدواج کنه جایز شد براش ازدواج با یک عمه و با یک عمه ازدواج کرد. بعد از یه مدتی کم کم کارش خوب شد حالا میتونه با حره هم ازدواج کنه. رفت با حره ازدواج کرد. ازدواج با حره علل عمه اشکالی نداره اما ازدواج با عمه علل حره اگر اول زن حره داشته باشه خواسته باشه بعد با عمه ازدواج کنه نه او جایز نیست. ولی ازدواج با حره علل عمه عمه رو داره در این حال حالا میخواد با حره ازدواج کنه و ازدواج کرد درست هم هست ازدواجش. حالا این عمه رو چی کارش کنه؟ رهاش کنه؟ گاهی خب بله وقتی حالا با یه حره مناسب طبعش ازدواج میکنه دیگه به اون عمه کاری نداره و رهاش میکنه و طلاقش میده و نه این دلش نیومده این عمه رو طلاق بده دوستش داره میخوادش نمیخواد طلاقش بده. این مورد سؤال قضا فی رجل نکح عمتن ثم وجد طولا بعد امکانات پیدا کرد یعنی استغنا غنی شد حالا میتونه زن حره بگیره ولی ولم یشته ان یطلق الامه نمیخواد امشو طلاق بده مایل به او نفس فیها نسبت به خود اون عمه هم هنوز علاقه داره. امام فرمود اشکالی نداره فقضا امام فرمود ان الحره تنکه علی الامه بله زن حره رو میتونه بعد از عمه بگیره بله ولا تنکه الامه علی الحره اگر اول زن حره داره نمیتونه با عمه ازدواج کنه ولو میتونه مالک عمه بشود و از ملکیت استفاده کنه، ولی ازدواج با او نمیتواند. ولا تنکح الام علی الحره اذا کانت الحره اولاهما عنده، اگر حره اولی باشه. اینا همه مقدمه در حقیقت فرض مورد سؤاله. عمده مورد استدلال در این بحث این تیکه زیله. و اذا کانت الامت عنده قبل نکاح الحره علی الامه، اگر این چنین شد، اول با عمه ازدواج کرده بود، بعد حالا با حره ازدواج می کند، قسم للحره از ثلثین من مالهی و نفسه و الامه از ثلث من مالهی و نفسه. در مقام تقسیم قسم باید دو ثلث و یک ثلث کند. حره دو مقابل عمه، قسم للحره از ثلثین وللعمت از ثلث. دو تا او یکی این، دو تا او یکی این و همچنین. بله ثلثین و دو تا و یکی تقسیم کنه توشون. خب روایت قسمه، معلوم میشه این تقسیم واجبون، پس این حق القسم واجبون. قسمه حالا شکلش این چرینی، فیدل على وجوب القسم. قسم امرون، امر یدل على الوجوب. این استدلال به این روایت. مرحوم علامه در مختلف به این روایت استدلال کرده و دیگران. شهید ثانی اشکال کرده به این استدلال که شیخ هم در همین نکاحش نقل می کند، شیخ انصاری. اولا به ضعف دلاله حیث انها به ظاهرها تدل على وجوب ما لیس بواجب اجماعا لعدم وجوب الحره بالثلثین من تمام الاوقات والامت الثلث و اخرى به ضعف سند. گفته این استدلال هم ضعف دلالت دارد و هم ضعف سند. اما ضعف دلالت، اگر ما باشیم و بخوایم به این روایت عمل کنیم، میگه چی؟ لهو ثلثین من مالهی و نفسه، هم از نظر مالش دو ثلث که خودش در روایت تفسیر میکنه، یعنی نفقته، نفقه حره دو مقابل نفقه عمه. خیلی خوب، این مشکلی نداره. ولی من نفسه، اون چی که مربوط به خودشه، این هم باید دو تا و یکی کنه. مربوط به خودش چیه؟ معین نکرده که حالا مبیت، شب، روز، کل اوقاتش، دو ثلث اوقاتش برای اوی ثلث. ما باشیم و این روایت میگه دو شبانه روزشو کاملا بذاره برای حره، یه شبانه روزشو هم برای عمه، خودش هم بره ببیره. اینو که نمیشه بهش ملتزم شد. این روایت یدل الا وجوب ما لیس به واجب اجماعا، اینی که همه وقتش را به این شکل تقسیم کند، دو ثلث تمام اوقاتش و شبان روزش رو بذاره مال حره، یه ثلثش هم بذاره مال عمه. ما با شما متن روایت شهید میفرماید اینه معناش، و اینو نمیشه بهش ملتزم شد. پس این روایت نه قابل عمل نیست، ضعف دلالت دارد، دلالتش مورد اشکاله. علاوه بر این که ضعف سند هم دارد، راوی این روایت محمد ابن قیسه. محمد ابن قیس در رجال مشترک بین چند نفره با القاب مختلف، ولی وقتی اون القاب رو جمعش کنیم مشترک میشه بین دو نفر، یکیشون موثقه و دیگری ضعیف شدید. اما حالا که مشترکه چیکار کنیم با این سند؟ آیا میشه به این روایتی که راویش این گونه مشترک بین ضعیف شدید و موثق، هر جا بحث اشتراک در روایت پیش بیاد خب طبعا مورد اشکاله، قابل عمل نیست این روایت، ضعف سند هم داره. مرحوم شهید همینطور با اشاره عبور میکند، هم در ضعف دلالتش و هم در ضعف سندش. مرحوم شیخ انصاری این دو تا اشکال شهید رو باز میکنه، ضعف دلالتش برای چی، ضعف سندش برای چی. شیخ میفرماید اما ضعف دلالت، بله ظاهر روایت اینی که دو ثلث من جمیع الاوقاتش را،
این من جمیع الاوقات را از کجا
میگه؟ من تعبیر من مالهی و نفسه، تازه نفسه رو به زور میکنیم، یعنی اوقاتش، یعنی کل وجودش رو.
در حرات چی میگفتیم؟
حرات میگفتیم نداریم ما فعلا هستیم، و این اول روایت
این نون نمیخواد
بخوره، حالا همینا شما اشکال کن. مالیس به واجب اجماع، مالیس به واجب اجماع، ان اشکال شهید همینه. به قرینه روایات دیگر و امثال اینا به جای خود، ما هستیم و فعلا این روایت میدونم به عرفیات، معنای به عرفیاتش اینه که هر چی از نظر عرفی میتونه خرج به اصطلاح به حساب زنش بذاره از اوقاتش باید ثلثین باشه، حالا لااقل شب، روز، نصف شب، صبح، همه همینا شدنیست که، اینا که عرفیات داره که، شما که تو عرفید که.
اگر تقسیم نکرد اصلا قسمی در پار نداره،
نمیشه، میگه باید باشه روایت اونا اونجا اول کلام. هنوز داریم آقای حسینی، هنوز داریم تو سر میزنیم، قول بود، اقوال نقل شد، اومدیم تو استدلالات، هنوز اول استدلالاته، من جمله استدلال به این روایت، هنوز اول کاری، اول راهیم. ببینید وقتی یک بحث فقهی مطرحه، اون مسلمات خارجی پلو خودتون رو که زائیده فتاوا و عمل و چنین و چنانه، اونا رو فعلا بذارید کنار، ما هستیم و برداشته از خود روایت. اگر به این متن روایت ملتزم بشید، باید اون اندازه از خودش و او یعنی نه حالا جونشو بگذاره، تا اون اندازه که میتونه از وقتش بگذاره، اون اندازه رو دو سلس این یه سلس او، اون اندازه ای که میتونه دیگه نه شب داره نه روز داره نه صبح داره نه عصر داره، همه اینها رو. اون وقت شهید میگه یدلو علا وجوب ما لیس به واجب اجماعا.
من
مالهی رو خیلی کارش نداریم، اونو خود روایت معنا کرد تو متن روایت، یعنی نفقته. بله آقا، خیلی خوب، اما نفسهی چی؟ بله، من نفسهی دو سلس، این منش مال دو سلسه. بله، دو سلس شد من. من متوجه فرمای شما هستم، دو سلس خودش شد من. دیگه من دیگه ای نمیخوای.
این نفقه رو هم که فرمودین دو برابر اون آزاد یکی این، دو سلس و یه سلس این، یعنی چی؟
یعنی
سر خفته که نشستن دو تا خفته به رزمون بخوره یکی این.
نه، دو تا خونه دارن.
یا حالا چرا تو خونه؟
حالا اگه دو تا بود، خرج او رو ماهیانه که میده یا روزانه که میده به این روزی اینقدر، به اون دو مقابلش.
ولی
عرف اینجور
نیست.
عرف
همه میشینن با هم.
نه خیر، نه خیر، دو تا حبو هیچ وقت با هم نمیشینن. از اهلش بپرس، اهلش فی حضرتک، اسم نمیبرم، در خدمتون هستم. بله، مرحوم شیخ از این اشکال شهید حالا میخواد جواب بده و دفاع کنه از استدلال، میگه میگید ضعف دلالت، راست میگید، این روایت ما باشیم و متن این روایت یه همچین مدلولی داره که لا یمکن ان یلتزم به، یدل علی وجوب ما لیس به واجب. ولی آقا جان، تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات در روایات زیاده، همینطوری که وقتی گفت من ماله، بعد خود روایت تخصیصش زد یعنی نفقته، این شدی قسمت، شدی تخصیص، فقط در خصوص نفقه این تخصیص شد در من ماله، در من نفسه هم میشون میتونه تخصیص بخوره. من نفسه بله، یشمل و جمیع الاوقات، بعد تخصیص میخوره به روایات دیگر در قسم مبیت، در مبیت شب مثلا، این لیس به عزیزن فر روایات، این باعث این نمیشه که ما روایت رو طرح کنیم و بگیم ضعف دلالت دارد. نه، اگر اینجور باشه همه عمومات رو باید بذاریم کنار، چون معمولا ما من عام من الا وقت خص، بنابراین خود عام قابل عمل نیست. اینطوره بگیم همه عمومات رو کنار بگذاریم؟ نه، به عموم اخذ میکنیم، تقییدش میزنیم به دلیل دیگر، به اون موردی که لیس به واجب اجماعا نباشد، این موارد لیس به واجب اجماعنش را ازش خارج میکنیم. شیخ میفرماید اینی که ایراد به ضعف دلالت کرد، فیضعف لأن دلالتها على وجوب ما ليس بواجب اجماعا لا يوجب طرح الرواية، فإن التقييد والتخصيص في المطلقات والعمومات بواسطة الإجماع ليس بعزيز، يا أدلة خاصة كم نيست، فچما ان المراد بالمال، اول امام فرمود من ماله، فر روایه خصوص النفقه تخصیص خورد کما فسره خود امام علیه السلام فکز المراد من النفس المزاجعه یا به تعبیر ما مبیت قسم از لیس غیرها واجبا اجماعا موارد دیگرش بل اجماع خارج میشه باقی میماند حق القسم. پس نه ضعف دلالت ندارد و این روایت قابل استدلاله. بله این از نظر اشکال اولش. و اما ضعف السند، شهید تشریح نکرده ضعف سندش مال چیه. شیخ میگه دو احتمال هست. یک احتمال ضعف سند به محمد ابن قیس، شهید نبود تو عبارتش ولی عرض کردی بله محمد ابن قیس مشترکون بین افرادی که بر میگرده به دو نفر با لقباشون، یکیشون موثقون و دیگری ضعیف، و وقتی شد مشترک نتیجه تابع اخص مقدماته. ولی نه اینجا مشترک نیست. هر جا ناقل از محمد ابن قیس، او کسی که ازش نقل میکنه، عاصم ابن حمیده، این محمد ابن قیس قویه، این محمد ابن قیس موثقه و اینجا از این قبیله. پس اینجا محمد ابن قیس موثقه به قرینت نقل عاصم ابن حمید از او. این روایاتی رو که زیادم خوندید توی منبرها، بعدم برای خودش شده یک عنوان مستقل و یک کتاب مستقل، قضاوت‌های محیر العقول امیر المؤمنین علیه السلام، چقدر خوندید مواردشو؟ ها؟ شما؟ بله؟ ترجمهشه. بعد این روایات همه از همین محمد ابن قیسه، همش راوی مجموعه این روایات، البته از قول امام صادقه، خودش معاصر امیرالمؤمنین نبوده، خودش ناظر بر این قضاوت ها نبوده، بلکه از قول امام صادق نقل می کند. اما کی؟ همین محمد ابن قیس، ولی راویش عاصم ابن حمیده و اینا همه موثقون، و این نشان اون است که این محمد ابن قیس اون محمد ابن قیس موثقه، نه محمد ابن قیس ضعیف، و اینجا هم از این قبیله. و عمل ایراد به ضعف سند فانکان به واسطه محمد ابن قیس حیث انه مشترک بین الثقه و الضعیف ففیه ان الظاهر کما استظهره غیر واحد هو وثاقه من یروی عنه عاصم ابن حمید کما فی هذه الروایه. اینجا هم از این قبیله. این یک نکته که یکفی برای توثیق این روایت. علاوه بر این راوی اصلی این روایت تا میرسه به محمد ابن قیس کی بود؟ سندشو همه رو خوندیم. شیخ نقل میکند از علی ابن حسن ابن فضال عن عبدالرحمن ابن امی نجران و سندی ابن محمد عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. در رأس سند علی ابن حسن ابن فضال واقع شده و این حالا بحث دوم هم میاد ورد فیهم و در مورد بنی فضال روایت معروف خذوا بما رووا و ذروا ما رووا که اینو الان معنا میکنه. روایات بنی فضال به یک عنوان عام مورد تأیید و توثیق امام قرار گرفته است. این جمله از امام حسن عسکری نقل شده که اینو حالا در بند دوم، بله مرحوم شیخ میگه ممکنه کسی بگه بابا اصلا اشکال سندی مرحوم شهید که میگه ضعف سند مربوط به خود ابن فضاله، خب علی ابن حسن ابن فضال، اینا ابن فضال بنی فضال از فتحیه بودن، منحرف شدن از دوازده امامی بودن، از فتحیه شدن، پس اینا خودشون ضعیفن. بله همین موضوع شد مورد تشویش در بین شیعیان همون زمان ائمه. بنی فضال از روایات معروف بودند و روایات زیاد و کتابهای روایشون در اختیار شیعیان بود. بعد موندن شیعیان که با این انحرافی که پیدا کردن ما چه کنیم با این روایات بنی فضال و ان بیوتنا مملوعتن به کتبهم، خونه های ما پره از کتابای بنی فضال، چیکار کنیم؟ اینا شدن فتحی، انحراف پیدا کردند. این انحراف بنی فضال از نظر روایاتشون، بله فتحی شدنشون غلط، مذهب فتحی باطل، اون به جای خود. اما حالا روایاتشون چی؟ یک راه داریم که خودمون بگیم روایاتشون درسته، راهی را که درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی مکرر مطرح کردیم، این روایات مال زمان استقامتشون بوده، اینایی بودن که خب روایات رو از موسی بن جعفر نقل کردن، به موسی بن جعفرم معتقد بودن، یا از امام صادق به امام صادق معتقد بودن. این روایات مال زمان استقامتشونه و نقل شده و بیان شده، نه مال زمان انحرافشون. بله امام باقر روایاتشونه امام باقر، چرا؟ حالا نشون تاریخ تو متن روایت نیست، ولی از کی داره نقل میکنه؟ خود رقلش توش تاریخه. وقتی مثلا روایتی را از امام باقر نقل میکنن توش تاریخه. این یه بحث کلی که خب ما بیشتر در قضیه علی ابن ابی حمزه بطائنی عرض کردیم. بعد از انحراف دیگه شیعیان نمی رفتن سراغ اینا، اون چه که مملوع شد مال زمان عدم انحرافشون بود. بعد از انحراف که دیگه شیعیانی که مذهب اونا رو قبول ندارن که نمی رفتن سراغ اونا ازشون اخذ روایت بکنن یا روایاتشون رو بنویسن و در خانه هاشون بیارن، پس مال اون زمانه. که علی ابن ابی حمزه هم همینطوره، او به محض این که شد رأس واقفیه دیگه هیچ شیعه ای نمیرفت سراغش، مال وقتی بود که هنوز واقفی نشده بود، وکیل موسی بن جعفر بود، مورد وثوق موسی بن جعفر بود، بله شیعیان ازش روایت نقل میکردن. این بحث کلی راجع به این گونه افراد. علاوه بر این، این روایتی که از امام عسکری نقل شده، این روایت را، روایت صحیحه یا حسنه به ابراهیم ابن هاشم، ولذا تعبیر می کند شیخ وقد ورد روایت حسنت کس صحیحه فی شأن علی ابن فضال و ابیه خود فضال و اخبریه و کتبهم عن العسکری سلام الله علیه، نامه نوشتن توسط حسین ابن روح به امام عسکری سلام الله علیه که آقا این بیوتنا لمملوعتون به کتب بنی فضال چکار کنیم؟ حضرت در جواب فرمود، نوشت خذو به ما روا، مشهور میگن خذو ما روا، با هم داره در روایت وسائل، با داره خذو به ما روا و ذرو ما روا، رأیشون رو، نظرشون رو، فتحی مذهبی بودنشون رو بذارید کنار، اما روایاتشون رو بپذیرید. امام در حقیقت با این روایت داره یک جا روایات بنی فضال را تأیید میکنه، توثیق میکنه. بله، گفتم اول گوش نمیکنی، حسنتون صحیحتون او حسنتون به ابراهیم ابن هاشم، سندش صحیحه، فقط توش ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قرار گرفته که نسبت به او یک اختلاف عمده است، اونم مردد بین صحیح بودن یا حسن بودن. در هر حال روایت معتبرون. بله، بله آقا، اگر ملاکشو این بفهمیم، این عرضی که کردیم کلن، بله، ولی اگر ملاک رو نفهمیم، نه، شاید امام در روایات بنی فضال یک جا به نظر امامت دید که همه اینها روایات معتبریست، ولی نمیگه بخواد، امام نمیخواد بگه همش طبق واقعه ها، روایات معتبریست، حجتون، شاید یه خصوصیتی دیده خاصه، نمیشه ازش تنقیح مناط کرد به مورد دیگر. بنابراین این روایت معتبرتون، این روایت محمد ابن قیس، اون وقت مدلول این روایت هم که کافی بود، ضعف دلالت هم که نداشت، نشون میده پس قسمه امره یدل علی الوجوب، پس معلوم میشه قسم واجبون. این یکی از روایات باب. حالا به دنبالش روایات دیگری انشاءالله فردا بیاری خدا.